30 دقیقه بامداد است در ایران. نوبت میرسه به اینکه تازه ترین خبرها رو در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر هم بشنویم، منتها این بار از نوع خلاصه خبر. کیان معنوی.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه در گزارشی در مورد ایران گفت با اوجگیری تورم، بیکاری و محدودیت درآمد مردم، شهروندان ایرانی به تدریج فشار تحریم‌های بین‌المللی را احساس می‌کنند. مخالفان حکومت بشار اسد با انتشار ویدیویی تهدید کردند در صورت برآورده نشدن خواست‌هایشان 48 گروگان ایرانی خود را خواهند کشت. مقام‌های ترکیه اعلام کردند پس از شلیک دوباره چند خمپاره از داخل سوریه به سوی خاک این کشور، ارتش ترکیه عصر جمعه مناطقی را در سوریه هدف گلوله باران توپخانه خود قرار داده است. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، هواپیماهای ارتش سوریه روز جمعه مناطقی از شهر هونس را زیر سنگین‌ترین بمباران‌ها طی 5 ماه گذشته قرار دادند. از سوی دیگر ارتش سوریه میگوید حملات نفوذی شورشیان را در منطقه مرزی این کشور با ترکیه دفع کرده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که مقام‌های جمهوری اسلامی چندی پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل طرحی 9 مرحله‌ای به کشورهای غربی پیشنهاد دادند که بر مبنای آن ایران در مقابل لغو گام به گام تحریم‌ها غنی‌سازی 20% را به حال تعلیق درآورد که این طرح از سوی کشورهای 5 علاوه 1 رد شده. بنابر گزارش‌ها از ایران، امامان جمعه شهرهای مختلف ایران به طور گسترده از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و سرخط تازه‌ترین خبرها. و اما دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد از تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی و به وجود آمدن مشکلات بر سر راه فعالیت‌های بشر دوستانه برای مردم ایران ابراز نگرانی کرد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
تأثیر تحریم ها بر زندگی مردم ایران، چیزی که دبیر کل سازمان ملل را نگران کرده. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد میگوید تحریم های بین المللی تأثیر قابل توجهی بر زندگی مردم ایران داشته. گزارش دبیر کل سازمان ملل افزایش تورم، گرانی، افزایش بیکاری، کمبود کالاهای اساسی و دارو و افزایش بهای سوخت را نتیجه تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی در ایران می‌داند. الهه هیکس، مدیر اجرایی همیاران حقوق بشر در آمریکا به ما می‌گوید از 3 سال پیش تا کنون به درخواست اعضای مجمع عمومی سازمان ملل هر سال دبیر کل گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه می کند. اما از نگاه الهه هیکس گزارش امسال نکته های تازه ای هم در بر دارد.
نکته جدیدی که در این گزارش هست در رابطه با محرومیت هایی که مردم ایران بر اثر تحریم های اقتصادی متحمل میشن، به خصوص در رابطه با مواد دارویی و کمک های انسان دوستانه که بر اثر این تحریم های اقتصادی که تحمیل شده به مردم ایران و متاسفانه عواقب و آثار این تحریم ها و همینطور مسائل اقتصادی، تورم، بیکاری و بحران‌هایی که ناشی از تحریم‌های اقتصادی هستش که تحمیل شده بر مردم ایران.
گزارش دبیر کل سازمان ملل تنها 2 روز بعد از آن منتشر شد که به دلیل نوسان‌های بسیار شدید نرخ ارز، بخشی از بازاریان در تهران و چند شهر دیگر دست به اعتصاب زدند و گروهی نیز در تهران در خیابان‌های دوروبر بازار راهپیمایی کردند و شعار دادند. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه نورث وسترن در ایالت فولکلند آمریکا میگوید تحریم‌ها بر دولت ایران هم اثر فلج کننده داشته، به طوری که حالا هم مردم منتظرند یارانه نقدی به حسابشان واریز شود و هم دولت برای عرضه بنزین و دیگر مواد سوختی به قیمت‌های قابل تحمل برای مردم مجبور است سوبسید هم بپردازد.
یک گالون بنزین در آمریکا 4 دلاره که تازه البته کمتر از اروپا هستش. اگر دلار 3000 تومانی رو در نظر بگیریم، بنابراین یک گالون بنزین باید 12000 تومان در تهران باشه. امکان این که این یارانه ها الان برداشته باشه نیست، و اگر هم برداشت نشه خب داره دولت یک یارانه عظیمی دوباره پرداخت میکنه، یعنی واقعا نقض قرض شده.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش روز جمعه خود در زمینه مشکلات برای واردات دارو و مواد غذایی به ایران هم ابراز نگرانی کرده و میگوید به دلیل قطع ارتباط سیستم بانکی ایران با جهان، حتی شرکت هایی که میخواهند دارو و مواد غذایی وارد کنند با مشکل پرداخت بهای کالا روبرو هستند و به همین دلیل صدور دارو به ایران متوقف شده و داروهایی مانند داروهای ضد سرطان و داروهای بیماری های قلبی و تنفسی کمیاب شدند. از الهه هیکس میپرسیم گزارش دبیرکل سازمان ملل پیشنهادی هم برای روبراه شدن این اوضاع دارد؟
این گزارش عادی نیست. پیشنهادات اون بیشتر متوجه مقامات جمهوری اسلامی است. این مقامات دولت جمهوری اسلامی هستند که از پیشنهادات و مقررات شورای امنیت سر باز زدند که در نتیجه متاسفانه این گونه تحریم ها اجرا شده.
به گزارش خبرگزاری رویترز در پیشنهادهایی که ایران تا کنون ارائه داده، از جامعه بین المللی خواسته ابتدا تحریم ها برداشته شود و سپس جمهوری اسلامی ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ایش را متوقف کند. اما هفته پیش هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مقام‌های تهران را مسئول اوضاع بحرانی اقتصادی ایران دانست و گفت اگر جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله اتمی‌اش همکاری جدی با جامعه بین‌المللی را آغاز کند، تحریم‌ها می‌تواند فوراً برداشته شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ما سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با صبحانه با خبر. و اما با افزایش قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر و پیوند آن با بحران سقوط ارزش ریال، انتظار می‌رود که به زودی روزهای دشواری برای روزنامه‌ها و نشریات رقم خورد. سرنوشتی که می‌تواند حتی تعطیلی را هم در پی داشته باشد. در همین رابطه مرتضی قاسم‌فر از مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درباره این تأثیر پرسیده و با او گفتگو کرده.
اضافه بر این سانسور و خودسانسوری که حاکم هست، افزایش قیمت این روزنامه ها به دلایل مختلف از جمله همین کاهش ارزش ریال و بالا رفتن نرخ هزینه ها همراه شده با افت در واقع مخاطب و افت آگاهی، یعنی آگاهی هم وابسته است به فضای اقتصادی کشور. با توجه به رکود تولید، رکود صنعت در ایران، طبیعتاً بخش عمده از آگاهی روزنامه ها هم تغییر پیدا میکنه و همه کسب درآمد مدیران مسئول و صاحب امتیاز ها محدود میشه به نوعی به تک فروشی و فروش مستقیم روزنامه یا نشریه اونها. طبیعتاً در این شرایط بالا رفتن نرخ کاغذ خود به خود فراورده و محصول رو گرانتر میکنه و این باز منجر میشه به کاهش تیراژ روزنامه ها و به این خاطر در مجموع بحران جدی روزنامه های به خصوص مستقل یا نیمه مستقل در ایران در حال حاضر با اون دست به گریبان هستند و طبیعتاً بیش از پیش وضع مطبوعات مستقل و روزنامه نگاری در ایران مورد تهدید قرار میگیره به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی.
آقای علی اسماعیلی، معاون فرهنگی جدید وزارت ارشاد، در ارتباط با بحث نوسانات بازار ارز و قیمت فعلی دلار به طور مشخص اعلام کرده که قیمت کاغذ در اولویت‌های ستاد تدابیر ویژه اقتصادی قرار نداره. ایشون حتی تاکید میکنه که اسم کاغذ دیواری و کاغذ سیگار توی این اولویت‌ها اومده، اما متأسفانه اسمی از کاغذ تحریر و مطبوعات نیومده.
بدون شک این نقل قول بازتاب دهنده بخشی از این واقعیت نظام سیاسی در حال حاضر هست، یعنی رویکردهای نظام به مقوله فرهنگ به طور مشخص به نشریات مکتوب و همینطور به کتاب، یعنی به فراورده‌های فرهنگی که نسبت مستقیم دارن با طبقه متوسط مدرن، با دغدغه‌های فرهنگی جامعه کاملا مشخص میشه با این نقل قولی که شما اشاره کردین بهش. و خب متاسفانه سیاست‌های اقتدارگرایانه که حاکم است در حکومت و چندان دغدغه مقوله به فرهنگ نداره، به خصوص اونجایی که فرهنگ فاصله میگیره از ایدئولوژی رسمی که توسط رسانه رسمی، صدا و سیما یا بازی‌های تبلیغاتی حکومت بازخوانی میشن، تکثیر میشن. اونجایی که تلاش میشه یک فرهنگ مستقلتری تکثیر بشه یا تولید بشه، طبیعتاً با محدودیت‌های جدی مواجه است و اینطور طبیعتاً اولویت کاغذ کتاب یا کاغذ رسانه‌های مستقل جایگاهش حتی از کاغذ سیگار متأسفانه یا کاغذ دیواری هم فرودستر و پایین‌تر است.
الان بخشی از روزنامه‌های کشور با حمایت مستقیم نهادهای دولتی دارن به حیات خودشون ادامه میدن یا اصلا وابسته به نهادهای دولتی هستن، مثل مثلا روزنامه کیهان یا روزنامه‌های مشابه. بخشی از روزنامه‌ها به هر حال مستقل‌تر دارن عمل می‌کنن و باستاب این مسئله در قیمت این روزنامه‌ها هم قابل مشاهده است که روزنامه‌های مستقل‌تر با قیمت خیلی بالاتری در میان. الان با مسئله نوسانات ارزی و مسئله کاغذ، آیا شما پیش‌بینی می‌کنید که وضعیت روزنامه‌های مستقل باز هم به خطر بیشتری بیفته؟
بدون شک یک بحران جدی متوجه روزنامه‌های مستقل یا نیمه مستقل و اونهایی که فاصله دارن با رسانه‌های رسمی حکومت شاهد خواهیم بود. چنان که مثلا حتی در مورد روزنامه جمهوری اسلامی تعداد برگ روزنامه با کاهش جدی مواجه شد و این وضع در مورد وقتی روزنامه جمهوری اسلامی وجود داره که به نوعی نزدیک است به آقای هاشمی رفسنجانی، طبیعتاً در مورد دیگر روزنامه و نشریات هم مشاهد یک چنین وضعی خواهیم بود. به این دلیل طبیعتاً قابل پیش بینی هستش که رسانه‌های مکتوب در ایران که با افت جدی تیراژ مواجه شدن در چند سال اخیر، به خصوص بعد از این حوادث 22 خرداد، باز مخاطبان بیشتری رو از دست بدن، چرا که اساساً در سبد خرید روزانه مردم اولویت پیدا نمی‌کنن با توجه به تورم افسارگسیخته که در کشور وجود داره، به ویژه که قیمت این محصولات هم بالاتر بره.
گفتگوی همکارم مرتضی قاسمفر رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در مورد وضعیت بحران کاغذ. و اما نوبت میرسه به برنامه فرهنگی هفتگی دنیای نشر، کاری از کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
بسیاری از ایرانیانی که نقش طلایی یا نقره‌ای پیکری انسان بالدار دوران هخامنشیان را به نشانه ملی گرایی به گردن می آویزند، به معنای این نقش به دوران هخامنشی نمی اندیشند، اما آگاهی بر معنای این نقش در فرهنگ و ذهنیت هخامنشیان از مباحث مهم ایران شناسان است. اغلب ایران شناسان و باستان شناسان غربی پیکری انسان بالدار را که به دوران هخامنشیان بر سنگ نگارها، مورها و سکه ها نقش شده است، نماد اهورامزدا، بزرگترین خدای دوران هخامنشی می‌دانند و برخی باستانشناسان ایرانی آن را نماد فره ایزدی تلقی می‌کنند که در کتاب اوستا بدان اشاره شده است. اما دکتر علیرضا شاپور شهبازی، ایرانشناس برجسته ایرانی، این برداشت‌ها را در کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی نقد و رد کرده و بران است که هخامنشیان نقش پیکری بالدار را از فرهنگ‌های دیگر به وام گرفته و انسان بالدار این نقش را نماد فره پادشاهی یا فره کیانی و دایره بالدار نقش را نماد فره ایرانیان یا فره ایرانی می‌دانستند. کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی نوشته دکتر علیرضا شاپور شهبازی را که اخیراً منتشر شد، دکتر شهرام جلیلیان به فارسی ترجمه کرده است. ایران شناسان غربی نقش پیکری بالدار را به این دلیل نماد اهورامزدا می‌دانستند که این نقش در فرهنگ آشور از امپراتوری‌های پیش از هخامنشیان نماد خدای بزرگ آشوریان بوده است. از نگاه ایران شناسان غربی، هخامنشیان این نقش را برای تجسم خدای بزرگ خود اهورامزدا از آشوریان به وام گرفتند. دکتر شهبازی نخستین ایران شناسی است که این گونه تفسیرها را با دلایل مستند رد و نشان داد که در ذهنیت هخامنشیان انسان بالدار این نقش نماد فره پادشاهی یا فره کیانی و دایره بالدار این نقش نماد فره ایرانیان یا فره ایرانی است. شاهان هخامنشی و ساسانی خود را برگزیده و دارای فر یزدانی می دانستند و این رابطه در هنر دوران هخامنشی و ساسانی در قالب بالهای گشوده شاهین تجلی می یافت. و بر اساس کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی، قدیمی ترین نماد دایره بالدار در هنر مصر کهن دیده شده است. در این آثار دایره بالدار نماد خدای آسمان و خورشید بود که در فرعون حلول می کرد و به شکل شاهین بازنمایی می شد. آشوریان این نقش را از مصری ها به وام گرفته و نیمتنه بالایی مردی ریشدار مجهز به کمان را که نماد خدای بزرگ آنان بود بر آن افزودند و هخامنشیان پس از پیروزی بر آشوریان و مصریان با نقش پیکره بالدار آشنا شدند. دکتر شهبازی بران است که مفهوم فره شاهی در اوستا از جمله در قالب پرندهی به نام وارغن یا شاهین با بالهای گشوده تجسم می‌یابد. هخامنشیان مدعی بودند که هخامنش نیای بزرگ آنان را عقابی پرورش داده و بر همین افسانه تصویر عقاب طلایی با بالهای گشوده را بر پرچم شاهان هخامنشی نقش می‌زدند. شاهان ساسانی نیز فر شاهی خود را در قالب عقابی با بالهای گشوده تصویر می‌کردند. دکتر علیرضا شاپور شهبازی، باستانشناس، ایرانشناس، استاد برجسته دانشگاه و مؤلف کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی، در سال 1121 در شیراز متولد شد و در سال 1185 در آلمان درگذشت. علیرضا شاپور شهبازی دکترای خود را در مطالعات غرب آسیا از دانشگاه لندن و پسا دکترای خود را در تاریخ شناسی ایران از دانشگاه گوتینگن آلمان دریافت کرد و سالها استاد دانشگاه های تهران، هاروارد، کولومبیا و اورگن در آلمان بود. او که به زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسه، یونانی، عربی، آرامی و زبانهای باستانی ایران مسلط بود، 17 کتاب و بیش از 180 مقاله علمی به زبانهای فارسی، انگلیسی و آلمانی تألیف کرد و 78 مقاله ایرانیکا به قلم اوست. از آثار معروف او میتوان به کتابهای کوروش بزرگ، جهانداری داریوش بزرگ، شرح مصور تخت جمشید، شرح مصور نقش رستم، راهنمای جامعه پاسارگاد، تاریخ ساسانیان به روایت طبری و فردوسی یک بیوگرافی انتقادی اشاره کرد.
خب از کارشناس فرهنگی رادیو فردا به کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی دانشجویان جهان در فنلاند، سه کشتیگیر ایران حذف شدند و یکی طلا گرفت. هادی علیزاده پورنیا در وزن 74 کیلوگرم تنها فرنگیکار ایران بود که در شب اول مسابقات روی سکو رفت و برنده مدال طلا شد. اما محسن حاجی پور، باقر توکلیان و علی محمدی، سه فرنگیکار دیگر ایران با شکست از حریفان حذف شدند. رقابت‌های کشتی فرنگی دانشجویان جهان در سه وزن دیگر امروز شنبه دنبال خواهد شد. مسابقات والیبال جوانان آسیا که در ارومیه جریان داشت با قهرمانی ژاپن به پایان رسید. تیم ملی والیبال جوانان ژاپن در بازی فینال 3-0 چین را شکست داد و بر سکوی اول آسیا ایستاد. چین دوم شد. تیم والیبال ایران که در نیمه نهایی از چین شکست خورده بود، در دیدار رده‌بندی با پیروزی 3-0 مقابل هند در ردیف سوم قرار گرفت. اما از دیدگاه فرهاد نفرزاده، سرمربی تیم ایران، این مقام سومی دست کمی از مقام قهرمانی ندارد.
این عنوان سومی برای تیم پاک، سالم و جوان ما چیزی کمتر از عنوان قهرمانی نبود.
سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران دلیلی برای این نظریه خود ارائه نداد. تیم والیبال جوانان ایران ظرف 14 سال گذشته 4 بار قهرمان و 2 بار نایب قهرمان آسیا شده. فوتبالیست های 16 ساله آسیا امروز در تهران قهرمان خود را خواهند شناخت. فینال مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا میان تیم‌های ژاپن و ازبکستان ساعت 19 در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با شکست از ازبکستان از راهیابی به فینال مسابقات محروم شد. جام جهانی فوتبال برای دختران زیر 17 سال که با شرکت 16 کشور در باکو مرکز جمهوری آذربایجان جریان دارد، 4 تیم مرحله نیمه نهایی را شناخت. کره شمالی با آلمان و فرانسه با غنا در این مرحله بازی خواهند کرد. از سه نماینده آسیا، تیم‌های دختران زیر 17 سال چین و ژاپن به ترتیب در مرحله گروهی و مرحله یک چهارم نهایی حذف شدند و کره شمالی به نیمه نهایی رسید. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 دیشب هفته هفتم خود را با یک دیدار آغاز کرد که تای آن تیم آکسبورگ در خانه 3-1 تیم وردر برمن را شکست داد و از منطقه خطر در جدول دور شد. گل سوم آکسبورگ دقیقه 72 توسط دانیل بایر درون دروازه وردر برمن قرار گرفت. این نخستین پیروزی آکسبورگ در فصل جاری فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان است. آکسبورگ خود را تا رده 15 جدول 18 تیمی بالا کشید، در حالی که وردر برمن 11 است. امروز نیز 5 بازی از هفته هفتم در برنامه خواهد بود، از جمله پرچمدار بازی‌ها بایر مونیخ میزبان هوفنهایم رده 8 است و شالکه تیم 4 جدول پذیرای وولفسبورگ خواهد بود که از آخر 2 است. و در مسابقات تنیس 5 میلیون دلاری چین در بخش زنان، بازیکنان شماره 1 و 2 دنیا به نیمه نهایی رسیدند. ویکتوریا آزارنکا بهترین بازیکن جهان از بلاروس، حریف سوئیسی رومینا اوپراندی را پشت سر گذاشت و ماریا شاراپووا شماره 2 جهان از روسیه بر آنگلیک کربر از آلمان پیروز شد. به این ترتیب شاراپووا امروز در پکن در مرحله نیمه نهایی نالی بازیکن چینی را پیش روی دارد و آزارنکا با ماریون بارتولی از فرانسه روبرو است.
برای اینکه ما به طور کامل به تمام قول و قرارهامون عمل کرده باشیم، همه گونه خبر رو شنیدید، مانده فقط یک خبر دنیای موسیقی و اون رو هم از علی ناظمی بشنوید.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. بازگشت محمد رضا شجریان استاد آواز بعد از مدت‌ها به ایران اتفاق بزرگی بود که هفته پیش تقریبا همزمان با تولد 72 سالگی این خواننده رخ داد. شجریان در مدتی که بیرون از ایران بود حمایت خودش را از جنبش موسوم به سبز علنی کرده بود و بارها در پشتیبانی جنبش مردم ایران که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 به راه افتاده بود مصاحبه کرده بود و حرف زده بود، تا جایی که رسانه‌های تندروی وابسته به حاکمیت جمهوری اسلامی بی‌پروا به او تاخته بودند. نه فقط به شخصیتش ایراد گرفتن که حتی توانایی‌های غیر قابل انکارش رو در موسیقی کوچیک شمردن. حالا در چند روز گذشته با حضور دوباره این خواننده در ایران، منتقدانش دوباره واکنش نشون دادن. مثلا خبرگزاری رجا نیوز حتی به استقبال هنرمندان سرشناس موسیقی از شجریان ایراد گرفته و خانه موسیقی ایران رو زیر سوال برده که چرا از این خواننده تقدیر کرده. این سایت همچنین توی گزارشی از آقای علی خامنه‌ای نظری رو درباره دعای ربنای شجریان نقل کرده و گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران این دعا رو دعایی مناسب حال رمضان نمیدونه. به هر حال ما به قسمت‌هایی از تصنیف زبان آتش یا تفنگت را زمین بگذار با صدای محمد رضا شجریان گوش میدیم و روی شعری از فریدون مشیری. این تصنیف رو مجید درخشانی تنظیم کرده، طبق گفته خود شجریان اون رو برای حمایت از جنبش سبز برگزیده.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار
از امروز هفته هنر مازندران در تهران آغاز میشه. این از جمله مراسمیه که به هدف آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ و هنر مناطق مختلف ایران دو سالیه که برگزار میشه. امروز تو مراسم افتتاحیه نه فقط از هنرمندان مازندرانی تجلیل میشه که عبدالحسین مختاباد خواننده سرشناس ایرانی و البته مازندرانی در اون به روی صحنه میره و اجرا میکنه. مختاباد خواننده 46 ساله ای که متولد روستایی در اطراف ساریه. تو این برنامه آواز امیری یا امیری خانی اجرا میکنه. امیری خانی آوازی مازندرانیه که برگرفته از اشعار امیر پازواری، شاعر مازندرانیه که تو دوره صفوی زندگی میکرده. اشعاری که بیشتر چهار پاره یا دو بیتی هن و اغلب با این عبارت شروع میشه: امیر گته، که یعنی به فارسی امیر گفته، و معمولا به صورت سوال و جوابی برگزار میشه. چیزی که شنیدیم قسمت‌های از تصنیف شکوه با صدای عبدالحسین مختاباد بود بر روی شعری از مهرداد اوستا. اما دیروز همزمان بود با 50مین سالی که گروه افسانه‌ای بیتل‌ها اولین تک آهنگ خودشون رو منتشر کردند. گروهی که رسماً 52 سال پیش در شهر لیورپول انگلیس شکل گرفت. گروهی که حالا موفق ترین چهره هنر موسیقی در طول تاریخ به حساب میاد. گروهی که وقتی فعال بود جهانی رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود و حالا بعد از 42 سال که از آخرین فعالیتش میگذره همچنان برای نسل‌های امروزی تأثیرگذار و الهام بخشه. البته تأثیر این گروه فراتر از دنیای موسیقی بود و به عرصه‌های اجتماعی کشیده شده بود. با هم به همین اولین تک آهنگ گروه گوش میدیم. تک آهنگی به نام مرا دوست داشته باش، ساخته مشترک پل مکارتنی و جان لنن، دو عضو اصلی آهنگسازی گروه. البته گفته میشه که نطفه آهنگ سالها پیش از انتشار در ذهن پل مکارتنی وقتی 16 ساله بوده بسته شده.
ساعت 8 بامداد این سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست و خوش آمدید عزیزان. در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها را می شنویم از نوع مشروع اونها از کیان معنوی.
با درودی دوباره. ترکیه و سوریه روز جمعه تبادل آتش خمپاره و توپخانه خود را در نواحی مرزی ادامه دادند. مقامات ترک با اعلام اینکه روز جمعه ابتدا شماری خمپاره از خاک سوریه به سمت ترکیه شلیک شده گفتند که با آتش توپخانه به این تعارض‌ها پاسخ دادند. بنابر گزارش‌ها خمپاره‌های شلیک شده از خاک سوریه به نقاطی در جنوب استان خطا در ترکیه اصابت کرده اما تلفاتی در بر نداشته است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه به سوریه هشدار داد توان بازدارندگی ترکیه را آزمایش نکند. وی گفت این آزمایش خطایی بزرگی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست تا نیروهای خود را در محدوده جغرافیایی دوران جنگ سرد نگاه دارد. پوتین که در جمع سربازان و در پایگاه روسیه در تاجیکستان سخن می گفت با بیان اینکه کشورش قصد دارد روابط خود را با ناتو گسترش دهد افزود ناتو در بعضی از شرایط تحت نظارت سازمان ملل میتواند نقش مثبتی ایفا کند. رئیس جمهور روسیه در این سخنان بار دیگر از طرح استقرار سیستم‌های دفاع موشکی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه ابراز نگرانی کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در گزارشی در مورد ایران گفت با اوجگیری تورم، بیکاری و محدودیت درآمد مردم، شهروندان ایرانی به تدریج فشار تحریم‌های بین‌المللی را احساس می‌کنند. دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود همچنین از افزایش فشار، شمار اعدام‌ها از جمله اعدام‌های در ملأ عام، قطع عضو و شلاق، بازداشت و حبس‌های بی‌رویه، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و مدافعان حقوق بشر و همینطور قضات و فعالان اپوزیسیون به شدت ابراز نگرانی کرد. گزارش دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان می‌کند که تحریم‌ها صادرات حیاتی نفت ایران را هدف قرار داده و قطع ارتباط شبکه‌های بانکی ایران با جهان ورود ارز خارجی به ایران را متوقف کرده است. مخالفان حکومت بشار اسد با انتشار ویدیویی تهدید کردند که در صورت برآورده نشدن خواستهایشان 48 گروگان ایرانی خود را خواهند کشت. در ویدیوی منتشر شده سخنگوی گروگانگیران که در جلوی گروگانهای ایرانی ایستاده هشدار می‌دهد اگر ظرف 48 ساعت آینده زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند و گلوله باران غیر نظامیان متوقف نشود در مقابل هر شهید یکی از گروگانهای ایرانی را خواهند کشت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی چند پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل طرح 9 ماده‌ای به کشورهای غربی پیشنهاد کردند که بر مبنای آن ایران در مقابل لغو گام به گام تحریم‌ها غنی‌سازی 20% را به حالت تعلیق درآورد. بنابراین گزارش آمریکا این طرح را نپذیرفته و گفته است که چون در این طرح اورانیوم غنی شده همچنان در داخل ایران می‌ماند قابل اجرا نیست. در ایران بنابر گزارش‌ها امامان جمعه شهرهای مختلف به طور گسترده از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند و رئیس جمهوری اسلامی را به فرافکنی و شانه خالی کردن از نابسامانی‌های بازار ارز متهم کردند. و روز جمعه همزمان با روز جهانی معلم دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست 7 معلم زندانی در ایران را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است در بیانیه خود یادآور شده است که از سال 2009 تا کنون 39 معلم در ایران با اتهامات گوناگون بازداشت شدند. و آخرین خبر این که سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان روز جمعه رهبران جمهوری آذربایجان را متهم کرد که خود را برای جنگ بر سر منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ آماده می‌کنند. سرکیسیان گفت جمهوری آذربایجان مقادیر هولناکی به گفته او اسلحه برای این منظور فراهم آورده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها. و اما اتحادیه کانون‌های بین‌المللی وکلای دادگستری جمعه 14 مهر ماه جایزه حقوق بشر این اتحادیه را به عبدالفتاح سلطانی اعطا کرد. مهناز پراکن، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به نمایندگی از عبدالفتاح سلطانی همراه مائده سلطانی دختر او در این مراسم حضور داشتند. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری پیش از این بارها بازداشت شده و ماها در سلولهای انفرادی به سر برد. آخرین پرونده تشکیل شده علیه او منجر به صدور 13 سال حبس همراه با تبعید به یکی از دور افتاده ترین شهرهای ایران و نیز محرومیت 10 ساله از وکالت بود. عبدالفتاح سلطانی از مهر ماه سال گذشته که برای آخرین بار بازداشت شد تا کنون در زندان به سر می برد. مهناز پراکن وکیل دادگستری در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد اهدای این جایزه به عبدالفتاح سلطانی چنین می گوید.
در واقع اتحادیه کارنامه بین‌المللی وکلا در نظر گرفتن کلیه فعالیت‌های آقای سلطانی در زمینه حقوق بشر در تمامی این سال‌هایی که دوران وکالت آقای سلطانی بوده تصمیم گرفتن که این جایزه حقوق بشر رو به آقای سلطانی تقدیم کنن، ضمن اینکه هم فعالیت‌هاشون رو در نظر گرفتن، هم مشکلاتی که در این رابطه باهاشون مواجه شدن و از مشکلات نترسیدن و همچنان بر اهداف خودشون پافشاری کردن و برای گسترش حقوق بشر در ایران اجرای عدالت در رابطه با متهمین سیاسی فعالیت کردن.
خانم پراکند، با توجه به اینکه آقای سلطانی در حال حاضر خودشون در زندان اوین دوران محکومیتشون رو سپری میکنن، جایزه به چه کسی اهدا شد؟
دخترشون رو دعوت کرده بودن و جایزه رو به دخترشون دادن که تا از طریق دخترشون به دستشون برسه.
و آیا آقای سلطانی برای این مراسم پیامی فرستاده بودند؟
آقای سلطانی پیامی فرستاده بودند در این مراسم که البته من خلاصه از پیامشون رو در مراسم قرائت کردم. تبعیض علیه زنان، نابرابری حقوقی باورمندان عقاید مختلف مثل نوکیشان مسیحی، دراویش و بهائیان و نابردباری با آنان، نقض گسترده حقوق و آزادی‌های دموکراتیک چه در وجه فردی و چه در وجه جمعیان، عدم رعایت آزادی بیان و مطبوعات و عدم آزادی احزاب و انجمنها و تجمعات مسالمت‌آمیز، مجموعه ای از تبعیضات موجود در قوانین و رویه های حاکم در ایران امروز است. در حالی که نه تنها بسیاری از حقوق فوق الذکر با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی ایران درج شده است، بلکه دولت ایران ملتزم به تعهدات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد.
خانم پراکند، با توجه به اینکه یکی از اتهاماتی که علیه آقای سلطانی مطرح شده تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه های بین‌المللی هست، آیا این جایزه هم حاوی وجه نقدی هستش که احتمالاً بخواد بر مجموعه اتهامات ایشون چیزی اضافه کنه؟
البته این جایزه نقدی نبود، فقط لوح تقدیر بود و یک گواهینامه‌ای بود که اتحادیه کارنامه بین‌المللی وکلا به آقای سلطانی دادن. ضمن اینکه من این تاکید رو بکنم که در هیچ یک از مواد قوانین کیفری ایران گرفتن جایزه بابت فعالیت‌های حقوق بشری از هیچ یک از نهادهای در واقع فعال حقوق بشری یا نهادهای بین‌المللی اصلا جرم تلقی نمیشه تا بتونن که به خاطر این مسئله براشون دوباره اتهام جدید رو طرح بکنن، هرچند که سابقا هم همچین اتهامی رو به خاطر جایزه نورنبرگ براشون مطرح کردن، ولی این کارشون کاملا خلاف قانون بود و هیچ توجیه قانونی نداشت.
اتحادیه کانونهای بین المللی وکلای دادگستری جایزه حقوق بشر امسال خود را به عبدالفتاح سلطانی، وکیل در بنده ایرانی، اهدا کرد. مهناز پراکند، وکیل دادگستری، به پرسش های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می داد. و اما هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است در صورتی که ایران درباره مسائل مربوط به برنامه هسته‌ایش با جامعه جهانی به صورتی جدی همکاری کند، تحریم ها می توانند فوراً برداشته شوند. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتگوی با همکارم جمشید زند می گوید انتخاب با ایران است و جمهوری اسلامی می تواند با مذاکرات جدی و صادقانه در راه لغو تحریم ها گام بردارد.
اگر ایران اراده کنه با جامعه بین المللی و با گروه 5+1 همکاری کنه در مورد برنامه هسته‌ایش، در مقابل جامعه جهانی آماده کاهش و نهایتا رفع این تحریم ها هست.
ولی ایران بارها گفته که آماده نیست غنی‌سازی 20% اورانیوم رو فوراً کنار بذاره و حتی آماده نیست که راجع به بستن مجتمع هسته‌ای فردو با مقامات آمریکایی و یا اروپایی سر این مسئله صحبت بکنه.
ما نمیتونیم به جزئیات این مذاکرات بپردازیم، ولی به طور کلی به قول معروف هر کسی آن برود عاقبت کار که کشت. و اگر ایران خواستار کاهش و رفع فوری این تحریم ها بشه، راه برای رسیدن به این معلوم است، یعنی همکاری با گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اگر ادامه بده به این عدم همکاری با جامعه جهانی، این سیاست دو مسیر ادامه خواهد یافت.
یعنی شما میخواین که ایران قدم اول رو برداره در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 20% و یا مسائل دیگری که اختلاف هست بر سرش؟
راجع به جزئیات روی کرده گام به گام من نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی من میتونم بگم که اگر ایران به طور صادقانه با آژانس همکاری کنه، همون گونه که خانم کلینتون فرمودن، یعنی به طور فوری با سرعت این تحریم ها برچیده بشه، یعنی کاهش مییابد و نهایتا انشالله برطرف بشه. لغو، یعنی ایران باید انتخاب کنه بین همکاری و عدم همکاری.
موضع دولت آمریکا در مورد بالا رفتن ارزش دلار و سقوط ارزش ریال چی هست؟ چه ربطی داره اینها به تحریم هایی که از طرف آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران به اجرا گذاشته شده؟
همون گونه که خانم کلینتون اظهار کردند، ما سوء مدیریت اقتصادی و تصمیم‌های اتخاذ شده توسط دولت ایران را عامل و مقصر اصلی می‌دونیم. معلوم است که تحریم‌ها مزید بر علت شده، ولی عامل اصلی این نابسامانی‌ها، این تورم لجام گسیخته، این بیکاری گسترده، این تعطیلی نه تنها بازار تهران و اصفهان بلکه تعطیلی‌های کارخانجات مختلف، همون تصمیم های دولت ایران است.
آیا در نظر داره دولت آمریکا با همکاری اتحادیه اروپا مذاکرات هسته‌ای رو در چند هفته آینده ادامه بده؟
همون گونه که در هفته پیش در شهر نیویورک خانم اشتون اظهار کردند، ایشون به زودی با جناب آقای دکتر جلیلی تماس میگیره تا ببینه اگر ایران آماده اتخاذ یک رویکرد صادقانه نسبت به مذاکرات باشد یا خیر. اگر آماده نباشد، خدای نکرده، این سیاست فعلی را باید ادامه بدیم.
آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتگو بود با همکارم جمشید زند. آقای ایر میگوید ایران باید بین همکاری و عدم همکاری با جامعه جهانی بالاخره یکی را، یک راه را انتخاب کند. و ما عزیزان شنونده، شماره پیامکگیر ما 2042-603-8741-50 است. 2042-603-8741-50 شماره پیامگیر ما، جایی که میتونید با صدای خودتون برامون پیام بگذارید، 2042-22-11-22-112 و این رادیو همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه ها و صدای شما و بشنویم هر دوی اونها رو.
آقایونی که میگن پشت سر همینی که ما با کمبود سوخت مواجه هستیم و در مصاب سوخت دردش میکنیم، درست جلوی قاچاق سوخت برزیل رو بگیرید، تمام استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان شغل 90% این مردم شده فقط سوخت، قاچاق سوخت برزیل، فقط برزیل میپوشن. من راننده هستم، توی خط تردد میکنم میرم یا همش با دست اشاره میکنن بالون برزیل بالون برزیل، این شغل مردم ما شده.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، شما هر کی که دوست دارین شما بین جام با جامعه بین المللی همکاری کنین، تو رو خدا مردم مردن، از بین رفتن، میخوان یعنی به زور شما رو بعد از حکومت بندازن پایین، خودتون شیرینی کار انجام بدین، تو رو خدا بخونین دادی مردم برسین، نگین مردم با ما، بیاین تو مردم ببین چی خبره، همه بر علیه شما، یعنی جرأت نمیکنن.
هر مغازه میریم برای خرید مواد روزانه، فروشنده یا حاضر به فروش نیست یا جنس رو دوبرابر قیمت میده. به بازرسی هم زنگ میزنیم، در جواب میگه مجبور نیستی بخری، به دادمون برسیم. ما با کدوم رسانه دیگه بخوایم حرفمون رو بزنیم؟ اگه به شبکه خبر بگیم که اصلا انعکاس نمیدن، دیگه چی بکنیم؟ واسه خرجی بچه‌هامون موندیم، واسه پول مدرسه بچه‌هامون موندیم.
در مورد پخش نظرات میخواستم یه صحبتی بکنم. اینطور که به نظر میاد شما هم که نظرات به تونی رو حذف میکنه پخش نمیکنی. خب این کار شما درست مشابه سانسوره که جمهوری دروغ و تزویر داره انجام میده. نظرت که بتونین توهینه چرا پخش نمیکنی؟ من درد دلم زیاده ولی دارم بقیش باشه برای بعد، ولی دارم به رادیو شما هم شکر میکنم.
شنوندگان بسیاری هم برامون اسمس فرستادن، از اونهایی که محبت کردن و مهر و محبتشون رو به ما نشون دادن تشکر میکنیم، و دیگرانی که برامون دیدگاهاشون رو فرستادن اجازه بدید به چند تایی از اونها بپردازیم. نوشتن صدای ما رو به دولت مردان ایران برسانید، این مردم چه گناهی کردند؟ آقای عبدالله از بندر دیر: سلام، خسته نباشید، پیشنهادی دارم، لطفاً بررسی کنید. لطفاً ساعت شروع صبحانه با خبر را از ساعت 6 صبح بگذارید، چون اکثر ما کارمندان قبل از 7 باید بریم سر کار. در مورد وضعیت معیشتی معلمان هم برنامه‌ای بگذارید. با تشکر، دادخدا از زابل. شنونده دیگری به نام قاسم نوشتن که با سلام و درود به ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا، مردم ما چه گناهی کردن که باید تاوان خودخواهی و زیاده خواهی حاکمان جبار را پرداخت کنند؟ شنونده از رودبار زیتون نام خودشون رو گذاشتن، سلام کردن و درود فرستادن به همه شما شنوندگان خوب. و شنونده دیگری نوشتن که برای بیشتر شنوندگان پسندیده تر است بخش زنده خبر ساعت 24 را، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میگن، به ساعت 15، 3 بعد از ظهر منظورشونه، انتقال دهید، چون ساعت 15 بیشتر مردم از کار بازگشته و در خانه مشغول نهار خوردن و استراحت هستند. ساعت 24 نیمه شب همه خوابن، میتونید نظرخواهی کنید. شنونده دیگری نوشتن با سلام، تو رو خدا کاری کنید، تحریم ها فقط قشر ضعیف رو نابود میکنه، آقایون که چیزیشون نمیشه، فرصتی بهتر به دست نمیآید، به داد ما چه کسی میرسد. و شنونده باز هم از بندر دیر نوشتن که خیلی خوشحال شدم از اومدن استاد شجریان به ایران، خانم مفتون از بندر دیر. خب شنوندگان خوبمون، همان گونه که وعده داده بودیم، وقت اون رسیده که با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر بار دیگه خوش آمدید.
الهه، متشکرم، با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فضا.
شهرام، بپردازیم به روزنامه‌های جمهوری اسلامی، اعتماد و کیهان و ارزیابیشون از اعتراضات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بازار تهران.
دو روزنامه جمهوری اسلامی و اعتماد امروز خبر دادن که حبیب الله عسکرولادی از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی روز پنجشنبه در جریان برگزاری دهمین مجمع عمومی این حزب طی سخنانی اعتراضات روز چهارشنبه در بازار تهران رو فریاد بازار و فریاد اعتراضی بازار توصیف کرده و از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواسته که به این فریاد گوش بدن و برنامه‌ریزی بکنن برای کنترل بازار. روزنامه جمهوری اسلامی به صراحت نوشته که آقای عسکرولادی اعتراضات روز چهارشنبه رو تظاهرات بازاریان توصیف کرده، اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در گزارشی که در این باره منتشر کرده، اعتراضات در بازار تهران رو به اخلالگران و اغتشاشگران منافق نسبت داده و نوشته که نیروهای امنیتی علاوه بر بازداشت 16 نفر از اخلالگران، باید سایر افرادی رو که در اغتشاشات اخیر نقش داشتن بازداشت بکنن. همزمان روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله خودش رو هم با عنوان واقعیت ها رو باید دید به موضوع اعتراضات چهارشنبه در بازار تهران اختصاص داده و نوشته نارامی های روز چهارشنبه پدیده ای نیست که بتوان با استفاده از چند کلمه و عبارت تند و پرخاشگرانه از کنار اون گذشت. این روزنامه تاکید کرده که انتساب این واقعه به این و آن و همچنین به داخلی یا خارجی مشکل رو حل نخواهد کرد، اینها پاک کردن صورت مسئله است، نه برخورد واقع بینانه با بحرانی که در کشور ایجاد شده.
و روزنامه اعتماد از قول سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سوریه نوشته کشته شدن افراد غیر نظامی از سوی ارتش سوریه طبیعی است.
روزنامه اعتماد امروز در ویژه‌نامه جستجویی که این روزنامه منتشر کرده گفتگوی مفصلی انجام داده با حسین شیخ الاسلامی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سوریه، که این آقای سفیر اظهارات تازه‌ای در ارتباط با مخالفان بشار اسد و بحران سوریه ابراز کرده که در میان مقام‌های جمهوری اسلامی لااقل به شکل علنی تاکنون سابقه ای نداشت. آقای شیخ الاسلامی تاکید کرده که اولین اشتباه در جریان بحران سوریه از سوی بشار اسد و ارتش سوریه روی داد، به این دلیل که ایشون گفته دولت سوریه مکانیزم و سیستمی نداشت که بتونه در مقابل نارامی‌های مدنی مقاومت بکنه و به همین دلیل پس از اون که اعتراضات مسالمت‌آمیز در سوریه آغاز شد، آقای بشار اسد و همچنین نیروهای تحت امرش به سرکوب و کشتار مردم معترض رو آوردن و به طور مستقیم به مردم شلیک کردن و پس از اون منجر شد به جنگ مسلحانه در داخل سوریه. آقای شیخ الاسلام در این حال گفته که ما از سوریه حمایت میکنیم به این دلیل که سوریه به ما امکان داد تا حزب الله رو تقویت بکنیم، مسیر داد که به حزب الله اسلحه برسونیم و به همین دلیل امروز برای ما اهمیت حیاتی داره حمایت از سوریه تا بتونیم اون رو حفظ بکنیم.
و روزنامه آرمان از فساد مالی 440 میلیارد تومانی در پتروشیمی ایلام خبر داده.
روزنامه آرمان از قول احمد شوهانی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی نوشته که در پتروشیمی ایلام اختلاس 440 میلیارد تومانی روی داده، اما مقام‌های دولتی سعی می‌کنند با کم کردن مبلغ اختلاس این مشکل رو کوچک جلوه بدن.
و بالاخره روزنامه مغرب نوشته که توهین کننده به فائزه هاشمی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درخواست عفو کرد.
روزنامه مغرب خبر داده که سعید تاجیک از اعضای بسیج که به جرم توهین و فحاشی به فائزه هاشمی به 8 ماه زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده و در حال حاضر در زندان به سر میبره، روز پنجشنبه با انتشار نامه خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او درخواست عفو و بخشش کرده. به نوشته روزنامه مغرب، سعید تاجیک در این نامه خودش رو حقیر و روسیاه توصیف کرده و گفته که من در سال 89 در شهر ری هنگامی که با فائزه هاشمی برخورد کردم و جلوی او رو گرفتم و به هر حال بهش فحاشی کردم، فکر میکردم که از سر تکلیف شرعی باید این کار رو انجام بدم، اما افرادی از ضد انقلاب به گفته ایشون فیلمی از این حمله گرفتن و اون رو پخش کردن و موجب شدن که جمهوری اسلامی در اذهان عمومی تخریب بشه.
خب شهرام، سپاسگزارم. تا فردا صبح و مروری دیگر بر روزنامه‌های صبح ایران. خدا نگهدارت باشه.
الهه، خیلی متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
از تهدیدهای جنگی، خمپاره اندازی، بمب‌گذاری، قیمت دلار و وضع بازار یه دقیقه بگذاریم. از بویشی بگیم که 2 روز پیش برای همیشه از بین رفت. صبح بخیر، روزگار بکن. تو ماجد طاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز واسه گپی و شنیدن موزیکی، مثل هر روز فرصتی واسه گفتن از هراسای روزمرمون، حتی اونایی که شاید اصلا دیده هم نشه. روز پیش آخرین کسی که به گویش کرومارتی صحبت میکرد تو سن 92 سالگی به نظرم یا 92 سالگی یه گوشه اسکاتلند درگذشت و این مرگ در ضمن مرگ گویشی نادر از زبان انگلیسی هم بود که دیگه برای همیشه به تاریخ پیوست. سازمان فرهنگی علمی ملل متحد یونسکو به بهانه درگذشت این شهروند بریتانیایی و مرگ این گویش یه بار دیگه هشدار داد که نزدیک به 6000 زبان تو سراسر جهان در معرض نابودی قرار دارن. اگه زبان رو یکی از مهمترین عوامل انتقال فرهنگ ملت‌ها به شمار بیاریم، که البته همینطور هم هست، باید گفت 6000 فرهنگ کوچیک و بزرگ اینور اونور دنیا در خطر نیستی قرار دارن. 6000 فرهنگ، تصور کنین چند سال طول میکشه تا یه فرهنگ شکل بگیره، یه فرهنگ زندگی میکنه برای سالها. حالا 6000 تا فرهنگ رو در نظر بگیرین. شاید ظاهر این ماجرا ساده به نظر بیاد، شاید خیلی اهمیتی به این زبانها و گویشهای کوچیک ندن، ولی تصور کنین اگه قرار باشه همین بلا سر یکی از زبانها یا گویشهای متداول مثلا تو ایران بیاد، چند نفر ممکن است همین الان زانوی غم بغل بگیرن؟ آدما با خمپاره و گلوله و موشک و هواپیما به نبرد هم دیگه میرن. سالهاست که این راه رفته رو هنوز هم میریم و برمیگردیم، ولی راستش زبانها و گویشها برای نابودی به خمپاره و گلوله نیازی ندارن، به کمی بیتوجهی نیاز دارن، به سهلنگاری یا حتی به سیاستهای عجیب و غریبی که مخفیانه برتری فرهنگی یه فرهنگی رو تبلیغ میکنن. راستش ساده است که بگیم آدما برابرن. این روزا دیگه کم پیدا میشن کسایی که حتی اگه به این موضوع باور ندارن ولی چیزی جز این بگن. ولی به سادگی میتونیم فرهنگا رو نادیده بگیریم و خیال کنیم که فرهنگ بهتر و برتری وجود داره که از قضا از آن ماست و بقیه جلوش هیچی نیستن. به نظر شما فرهنگا چیزی جز پدیده های بشری ان؟ چه جوریه که میتونیم از برابری حرف بزنیم ولی مثلا زبانمون رو یا غذامون رو یا لباسا و معماریمون رو برتر از بقیه بدونیم؟ نمیگم متفاوت، میگم برتر. چه جوری میتونیم از برابری بگیم ولی زیبایی رو مطلقاً متعلق به خودمون بدونیم؟ حالا بهانه ای که موزیک گوش بدیم از زبانی که این روزا فقط چند هزار نفر بهش گویش دارن، زبان امیس، از قومی به همین نام در شرق تایوان. ترانه زندگی سبکبار من از لید کاولو.
مسلک تو کوچیلال هیا این ایرا کوچیلال، مسلک تو کوچیلال هیا این ایرا کوچیلال، پاکون کو Fiu fiu no fari kupanai, kerong kerong sa kufotiri, aya maurar tuku kalahu.
و وقت وقت خداحافظی است. این صبحانه با خبر رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. امیدواریم روزی سراسر شادی و امید در انتظارتون باشه. باز هم امیدواریم که برنامه امروز ما مقبولتون افتاده باشه و آرزو میکنیم که فردا رأس ساعت 7 بامداد در وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا و به ویژه در صبحانه با خبر مد نظر است. در انتظارتون هستیم، امیدواریم که شما هم به انتظار ما بنشینید. مرداد میردامادی سردبیر بخش بامدادی ما بود، کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر و مهرداد کارگردان فنی در اتاق فرمان بود. من هم الهی روانشاد هستم که از آغاز تا سوت پایان همان گونه که وعده داده بودم در کنارتون بودم و آنی از شما جدا نشدم. عزیزان تا فردا صبحانه با خبری دیگر، خدا نگهدار تک تک شما باد.